وهابیت دو تا تافته جدا بافته است.
حجاب الله والبدل قدیبا ازلی،
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی، انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه‌ها که این برنامه به نام قضاوت با شما هست. دوستان عزیزمون اشتباه نکنن، نه امشب شب دوشنبه است و نه شب جمعه، امشب هم شب چهارشنبه است و من هم به جای دوست عزیزم جناب آقای کیانی هستم و در خدمت استاد عزیز هستیم. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. این برنامه که در حقیقت یک کرسی حقیقت اندیشی هست و شما میتونید در این فرصتی که در اختیار شما قرار میگیره بیاید روی خط و مطالبتون رو مطرح بکنید و دوستان عزیزی که حالا چه شیعان چه اهل سنت حضور پیدا میکنن در این برنامه و مطالب خودشون رو عالمانه و دوستانه مطرح میکنن و در پایان و مباحث قضاوت رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت که انشالله این سلسله مباحث که ادامه داره و شما در جلسات متعددی که بیننده این برنامه بودید و انشالله در آینده خواهید بود حقایق براتون روشن خواهد شد و شما این مطالبی رو که میشنوید چه از دوستان بیننده و چه از حضرت استاد که کارشناسان برنامه هستن شما اینها رو پیگیری میکنید و انشالله در پایان آنچه که حقیقت هست ما باید به اون برسیم. انشالله بتونیم در این فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستیم مطالب مورد استفاده شما رو مطرح بکنیم و انشالله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. من دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. انشالله از خداوند میخواهیم که برنامه در خور و شأن اهل بیت و سلام بر شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. ما در خدمت استاد عزیز حضرت اعتداد دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند، خالصانه ترین و صمیمانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و ایام رجب المرجب و ریزش رحمت الهی را برای همه موفقیت آمیز آرزو می کنم، به ویژه میلاد امام جواد سلام الله علیه، میلاد امیر المؤمنین سلام الله علیه و بعد هم انشاءالله
بله میلاد امام هادی هم
میلاد امام هادی سلام الله علیه هم در پیش داریم و بعد از هم که میلاد آقا امام حسین و حضرت ولی عصر در ماه شعبان در پیش داریم
مبعث.
قرض خلاصه این دو سه ماه از ماهایی است که رحمت الهی به سوی بندگان ریزش کرده، به ویژه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت که این ماها ماهای خوشحالی اونها هست خود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که شیعیان ما از زیادی تینت ما آفریده شدن، یفرحون به فرحنا، ایام شادی ما همونها شاد هستند. و ما هم بحثمون انشاءالله همونطوری که زیرنویس کردن دوستان ما، موضوع ولادت علی علیه السلام در کعبه حقیقتی انکار ناپذیر هست.
سلام نسیم. خب همونجور هم که از اتحالی اشتاد فرمودید، در برنامه اینجوریست، در برنامه قضاوت با شما که ما در مطلع برنامه موضوعی رو مشخص میکنیم و حضرت استاد حدود 7-8 دقیقه پیرامون این موضوع صحبت میکنن و عزیزانی که حالا بعد از این 10 دقیقه روی خط میان، دو به دو در خدمتشون هستیم و انشاءالله مباحث رو پیگیری میکنیم. همین گونه که حضرت استاد هم اشاره کردن، ما در ماه رجب المرجب هستیم و یکی از فرازهای خیلی خوب در این ماه رجب میلاد با سعادت مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام هست که در بطن کعبه و در خود اون کعبه و خانه خدا به دنیا آمدن و 3 روز اونجا بودن و بعد از اون 3 روز از کعبه بیرون آمدن و همگان هم به این اذعان دارن. امشب میخوام این مباحث رو و این مبحث و این پدیده عجیب در اسلام رو که میلاد با سعادت فقط شخص شخیص حضرت امیر علیه السلام در کعبه اتفاق افتاده، برای هیچ یک از انبیا و اولیا اتفاق نیفتاده رو میخوایم از حضرت استاد بپرسیم که استاد، این ولادت حضرت امیر و ولادت ایشون در کعبه یک حقیقتی انکار ناپذیره. این رو برای بینندگان عزیز زوایای مختلف شو بفرمایید که انشالله ما منتظر بینندگان عزیزمون هستیم که روی خط بیان و ادامه نواصی داشته باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أنرتنا، اللهم انصر من نصره وخذل من خذله، ومن اراده فعرده، ومن کاده فکت. همونطوری که عزیزان میدانن، قضیه ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه در درون بیت الله الحرام از فضائل منحصر به فرد و انکار ناپذیر امیر المؤمنین سلام الله علیه است. ولی متاسفانه دشمنان اهل بیت از دیرباز تلاش می کردن که فضائل امیر المؤمنین رو به یک نوعی مخفی کنند یا شبیه سازی کنند برای دیگران و یا به یک نوعی سندن و یا دلالتن زیر سوال ببرند، و اگرم که نتونستند بگن یشهد القلب انه باطل، قلب ذهبی شهادت میدهد که این باطل. میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82. و همچنین قضیه ولادت امیر المؤمنین در کعبه، خب خیلی ها خواستن برای بعضی از دودمان بنی امیه اثبات کنند که مثل حکیم ابن حزام و دیگران، و در یکی از همین شبکه های شیطانی وهابی که من داشتم خلاصه بحث ها رو که برای من ارسال کرده بودن میخواندم، یکی از کارشناسایی که از خدمتگزاران مخلص بنی امیه هست، حالا شاید هم از نسل بنی امیه باشه ما خبر نداریم، آقا اصلا این قضیه روایت که علی ابن ابی طالب در کعبه روایت ضعیفیه. حالا ای کاش همین روایت ضعیف را یه آدرسی می دادن، یک نشانی می دادن و علت ضعف روایت رو هم بیان می کردن آقایان، که حداقل بینندگان خودشون رو حداقل مسخره نکرده باشن و به خلاصه اعتقادات و حیثیت بینندگانشون یک احترام می گذاشتن. یا بعضی از موارد دیگری رو نمیدونم. خب چه فضیلتی هست در اونجا که علی به دنیا آمده و بت بوده اونجا و نمیدانم این آقایان وقتی میان به قول یکی از این دوستان ما نسبت به معاویه که به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه 16 نهج البلاغه اصلا معتقد هست معاویه مسلمان نشده، قسم شدید و غلیظ میخوره، والذی فلق الحبه و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا و اسر الکفر. معاویه و دار و دستش در فتح مکه مسلمان نشدند، تظاهر به اسلام کردند و کفر خودشون رو مخفی کردند. همین تعبیر رو عمار یاسر در جنگ صفین مطرح میکنه، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 113. و با توجه به این مثلا درباره معاویه پیغمبر نفرین کرده، خدا شکمش رو سیر نکنه، دو مرتبه سه مرتبه خلاصه فرستاده پیغمبر رفت او را خواست، ایشون تعلل کرد گفت مشغول غذا خوردنه پیغمبر، لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو سیر نکنه. معاویه هم گفت نفرین پیغمبر من گرفته، هرچی من میخورم به قول سیر نمیشم، میترکم ولی سیر نمیشم. این آقایان اومدن، آقا این از فضائل امیر معاویه هست، ما میگیم به قول عاقلان میدانند و قضاوت رو هم به عهده عقلا ما میگذاریم، حداقل از ایزان اهل سنت که واقعا دارای اندیشه هستند، دارای وجدان بیدار هستند که آیا این نفرین الحق و الانصاف از او مدح و فضیلت تراشی نمیشه، یا خلیفه دوم میاد به پیغمبر اعتراض میکنه که چرا داری به عبدالله بی نماز میخوانی، مگر خدای عالم نهی نکرده؟ لباس پیغمبر رو میگیره میکشه و خودش هم میگه عجبت من جرأتی علی رسول الله. خب این رو فضیلت میشمارم؟ بله. جناب عمر هم چه اعتراضی کرد و جبرئیل هم نازل شد موافقاً لعمر مخالفاً لرسول الله، آیه نازل کرد ولا تقم على قبری احدن، امثال این قضایا را. ولی وقتی به امیر المؤمنین میرسن ولادت علی در کعبه، میخوان به یک نوعی از انواع این رو زیر سوال ببرند. دوستان اگر مانیتور منو محبت بکنن ببینید این نرم افزار الجام الکبیر است که مال خود آقایان اهل سنت، اینم کتاب مستدرک علی الصحیحین هست، المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری میگه بله بعضیا گفتن که نمیدونم حکیم ابن حزام و غیره، میگه اینها حرف صحیحی نیست، فقط با فقط یعنی به تحقیق تواترت الاخبار و روایات متواتر داریم، ان فاطمه بنت اسد ولدت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه، فاطمه بنت اسد علی را در درون کعبه به دنیا آورده. بابا روایت متواتره، مگر اینکه این جناب آقا عقیل بفرمان که آقا متواتر ضعیف هم داریم، این هم جز متواترات ضعیف هست. بله اگر این باشه ما کاملا قبول داریم که به عنوان روایت متواتر داریم، که خلاصه هم پالش آقای ملازاده هم خودش مسخره شد و خلاصه گفت با دیگه متواتره چنین چنان. آقایان میدانن روایت متواتر از دیدگاه اهل سنت مثل آیه قرآنه، هر کس انکار کند حدیث متواتر رو کافره. حالا این آقایانی که میان این رو انکار میکنند، حالا دیگه حکمش با خود این حضراته. اون وقت شما ببینید حاکم نیشابوری کم شخصی نیست که آی خدمتی تو در این حدی نیستی بیای در برابر حاکم نیشابوری که ذهبی متوفای 748 وقتی به حاکم نیشابوری میرسد میگه الحافظ الکبیر امام المحدثین، حافظ بزرگ و امام محدثینه. خب آیا با این وضع حاکم نیشابوری که دای تواتر می کند، آیا باز شما آمدید زیر سوال می برید؟ مراجعه بفرمایید، شما تذکرت الحفاظ برای شما ارز کنم، حاکم ذهبی را در شرح حال برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری سیوطی در طبقات الحفاظشون جلد 1 صفحه 410 برای شما عرض کنم تعبیرشون این هست که و کان امام و عصرهی فی الحدیث، آقای حاکم نیشابوری امام عصر خودش در علم حدیث بوده. ابن خلکان هم در وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 280 تعبیرشون همین است که آقای حاکم نیشابوری به عنوان امام الحدیث فی عصره بوده. خب شما ببینید آیا واقعا این تعبیری را که حضرات دارن، شما عزیزان دقت کنن، این عبارت تذکرت الحفاظ ذهبی هست جلد 3 صفحه 1039، الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین. اون وقت این امام المحدثین از دیدگاه آقایان برای شما عرض کنم میاد ادعای تواتر میکنه و همچنین طبقات الحفاظ سیوطی جلد اول صفحه 410 بر مبنای برای شما عرض کنم الجامع الکبیر، باز ایشون هم میگه الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین. متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید با این وضعی که آقایان در رابطه با حاکم نیشابوری دارند، آیا زیبنده هست که ما بیاییم برای شما عرض کنم ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو زیر سوال ببریم؟ بابا آقای آلوسی که خود برای شما عرض کنم خیرالدین زرکلی وقتی میاد آلوسی رو میخواد ترجمه کنه، میگه کان سلفی الاعتقاد. الاعلام زرکلی رو دوستان ببینن جلد 7 صفحه 176 میگه محدثون عدیبون من المجددین، که میگن در عصر در سر هر صد سال قرن یکی از علمایی هستن که تجدید دین میکنن، که ایشون میگه از مجددین هستن و سلفی الاعتقاده. خب همین آقای آلوسی وقتی میاد به ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه در کعبه میرسه، در ذیل برای شما عرض کنم اشعاری که عبدالباقی افندی الامری دارد در کتاب الخریدت الغیبیه برای شما عرض کنم فی شرح القصیدت العینیه همون اوائل صفحه 15، انت العلی الذی فوق العلا رفعا ببطن مکه عند البیت اذ وضعا، میگه کون الامیر کرم الله وجهه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا و ذکر فی کتب الفریقین از سنت و شیعه. خب شما ببینید این تعبیر آلوسیه، میگه این که امیر المؤمنین سلام الله علیه در مکه متولد شده امره مشهوریه، در کتابهای شیعه و سنی مطرحه و غیر از او هم احدی در درون بیت الله الحرام متولد نشده. خب شما ببینید این تعبیریست که آلوسی سلفی نسبت به قضیه امیرالمومنین داره. اون وقت بیاد یک آقایی که واقعا ما نمیدانیم اینها با این کارشون میخوان چی کار کنن، بغضشون رسبت به امیر المؤمنین دارن اعلام میکنن، کینشون رو اعلام میکنن، نفاقشون رو اعلام میکنن. آقا اصلا این قضیه ای نیست که اصلا این برای شما عرض کنم ما یک روایت ضعیفی برای شما عرض کنم این چنین داریم. آیا واقعا همین هست که ما بیاییم برای شما عرض کنم بگیم بر این که بله این روایت ضعیف است، و یا برای شما عرض کنم نمیدونم علی ابن ابی طالب چشمشون رو باز کردن به بت‌ها چشمشون افتاد امثال این؟ خب همین بت‌خانه مگر مورد طواف پیغمبر اکرم 13 سال در مکه مکرمه دوران نبوتش نبود، قبل از نبوتم که در کنار همین طواف می کردن. اگر واقعا اشکال داشته باشه، اشکال بر چی هست؟ خود نبی مکرمه در سال دوم، برای شما عرض کنم آیه شریفه‌ای که هر کجا هستید برای شما عرض کنم به طرف بیت الله الحرام برای شما عرض کنم بل اینما تو نه برای شما عرض کنم این که مشغول نماز بودن به طرف بیت المقدس، در وسط نماز جبرائیل آمد برای شما عرض کنم، فرمود که به طرف بیت الله الحرام برای شما عرض کنم نماز بخوانید، البته به طرف مسجد الحرام نماز بخوانید. آیا اینی که بله
شطر المسجد
بله این آیش اینه قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بیت الله الحرام هم نمیگه، مسجد الحرام معادل مسجد الاقصا. و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر کجا هستید صورتتون رو به طرف مکه برگردانید، مسجد الحرام برگردانید. بقره آیه 144 و در آیه 149 هم دارد که و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک. در سال دوم هجرت هم این آیه نازل شده. خب از سال دوم هجرت تا سال هشتم 6 سال مسلمان ها به طرف مسجد الحرامی نماز می خواندند، به تعبیر شما مرکز بت ها بوده. خب اونجا شما چه می فرمایی؟ آیا واقعا اشکال داشته مسلمان ها و نبی مکرم به طرف مسجد الحرام مملو و از بت نماز می خواندند؟ اصلا از این بالاتر شما در رابطه با حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که جناب آقای نویری متوفای 733 و همچنین امام قرطبی در تفسیرشون جلد 7 صفحه 24 در رابطه با حضرت ابراهیم میگه آقا فعتده امرأته فلما خلت به فی بیت الاسنام تحرکت شهوته وهم بمواقعتها فقالت الا تستحي تفعل هذا بين يدي آلهتك فواقعها فحملت منه ابراهيم. اصلا نطفه ابراهیم در کنار بت‌ها منعقد شد. آیا این اشکال به حضرت ابراهیم داره؟ نهایت العرب را آقایان ببینن جلد 13 صفحه 90 آقای امام قرطبی شما هم میگه بل واقعها فی بیت الاسنام فحملت. پدر حضرت ابراهیم با مادرش در خانه بت‌ها با هم نزدیکی کردند و نطفه حضرت ابراهیم منعقد شد. بس آقا حضرت ابراهیم آدم خوبی نیست. چرا؟ چون نطفهش در درون خلاصه بت‌خانه منعقد شده. این حرفها و این مسخره ها و این بازیچه ها امروز دیگه رنگش باخته. آقایان محترم، اگر واقعا محترم باشید یه مقداری دقت کنید و به عقل بینندگانتون و به شعور بینندگانتون احترام بگذارید. برایش یا احترام قائل نیستید، حداقل برای اهل سنت یا حتی وهابیتی که حرفهای شما را گوش میدن یه مقداری احترام بگذارید. و امثال این قضایا و یا نمیدونم چی بود، حضرت فاطمه بنت اسد مگر نمیدانست که مگر اونجا رفت برای شما عرض کنم نجس میشه غیره. خوب شما در رابطه با حضرت مریم یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، یه تحرک منال حیض و نفاس. حتی برای شما عرض کنم بعضی از آقایان تعبیر میکنن همانند ازواج نبی که برای شما عرض کنم تطهیرشون از کفر معصیت و عن مسیس الرجال و عن حیض و نفاس. تفسیر قرائب القرآن برای شما عرض کنم جناب نیشابوری متوفای 728 آقایان ببینن، خب اونجا مفصل این قضايا آمده. ابن بطال در شرح صحیح بخاری جلد 9 صفحه 485 همین تعبیر رو داره، و تحرک من الادناس ای الهیز و نفاس. خب اگر این هست، خب حضرت برای شما فاطمه بنت اسد هم که کمتر از اونها نیست، ما روایات معتبر و صحیح داریم در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 433 به صراحت ما داریم بر این که مادران ائمه علیهم السلام از دیدن خون نفاذ و حیض مطهر و پاک هستند. اگر از دیدگاه ما میخواهید این قضیه، از دیدگاه خودتون میخواهید قضیه حضرت مریم و ولادت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت که موضوع خیلی زیبایی رو مطرح فرمودید. و همین امین علیه السلام ابتدای وجودشون در این عالم از خانه خدا شروع شد و انتهای زندگانی شریفشون هم در مسجد به پایان رسید، و این یکی از فضایل حضرت امین علیه السلام هست که باید بگیم چه عقول و افعدرا و نشد ملکو تسر تومون کشف زبیان و وصف تو هر کسی رقمه گمان زده مختلف. به هر صورت ما این که عرض بکنیم حضرت امیر علیه السلام در بطن کعبه، نه در مسجد الحرام بلکه در نفس خود این خانه خدا به دنیا آمده و این دیوار شکافته شده و حضرت فاطمه بنت اسد رفتن و اونجا حضرت امیر به دنیا آمدن و بیرون آمدن، این یکی از شگفتی های این عالم هست و حتی الان آثارش هم بر روی کعبه هم مشخصه، و اینها دلایل ما هست و این از حقانیت و فضائل حضرت امین علیه السلام هست که دوستان ما انشاءالله این آشنا باشن که اینها در کتب برادران اهل سنت هست که حضرت استاد همه آدرس ها رو مطرح کردن. ممنون و سپاسگزار هستیم. خب اولین بیننده که روی خط میان و انشاءالله در خدمتتون هستیم جناب آقای عادلی از تهران از برادران اهل سنت هست. سلام و عرض ادب در خدمتتون جناب آقای عادلی.
الو.
سلام عرض می‌کنم.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
حال چطوره؟
درود بر شما.
حال جان چطوره؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید.
سلام علیکم.
شکر. خب پشت خط باشید.
حاج آقا عزیز.
شما یه سلام علیکم با جناب علی آقا بکنیم از تهران. سلام علی آقا.
بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
منم سلام و عرض ادب دارم به شما عزیزان شبکه ولایت و همچنین از آقای دکتر سید بزرگوار آقای قروتنی که خداوند انشاءالله اجر و توفیق به همه دستاندرکاران شبکه ولایت بده، همچنین از برادر محترم جناب آقای عادلی از تهران از برادران اهل سنت.
خیلی ممنونیم. خب جناب آقای عادلی ما در خدمت شما هستیم. پیرامون و موضوعی که تقدیم به شما شد مطالب خودتون رو بفرمایید، ما دیگه حد اکثر 3 دقیقه خدمت شما هستیم و بعد از جناب آقای علی آقا استفاده خواهیم کرد. صدای گیرندتون رو هم ببندید جناب آقای عادلی.
آقا ما صحابایی که نزد بله
صدای تلویزیونتون رو ببندید.
صحابایی که نزد پیغمبر حضرت صحابه ای که نزد پیغمبر عزیزتر بود کدام شه بود؟ ما ایره سوال داشتیم. من صحابه ای که مثلا حضرت
آقای عادلی ما از
حضرت ابوبکر بود کدام شه بودن؟
جناب آقای عادلی، آقای عادلی لطف کنید صدای گیردنتون رو ببندید، از گوشی با ما صحبت کنید. خب جناب آقای علی آقا بس آقای عادلی قطع کردن، شما لطف کنید پیرامون موضوعی که تقدیم شد مطالبتون رو بفرمایید تا ان شاء الله آقای عادلی دوباره بیان روی خط و باشون
اختیار دارم. خواهش میکنم. اولا من یه توصیه داشتم به برادران اهل سنت.
بله
بله ازم بزرگم که این برادران عزیزی که در شبکه محترم ولایت هستن در رابطه با قضیه روشن شدن مسائل وهابیت این عزیزان بدانن که بهشون بر نخوره، تمام با ادله و مدارکی که از کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری و کتابهای دیگه اینها از اینها برای شما بیان کنه. از خودشون چیزی نمیگن که بعض اینها من میبینم برادران اهل سنت تند روی هایی میکنن به آقایون شبکه ما، متاسفانه این رو توجه ندارن که این عزیزان از منابع شیعه نمیگن، همش از منابع اهل سنت خودشون هست. این یه مطلب. مطلب این شبکه ظلمی خبیثه وهابی که من میبینم با چیز زیر پوستی با تدلیس میاد اصلا اصل اسلام رو زیر سوال میبره، حالا شیعه به جای خود اصل اسلام رو زیر سوال میبره. چنان از ماهیت ابن ابو سفیان تعریف و فضیلت و قدر و اینها و میگه کجای دنیا لعنت میکنن، کجا لعنت میکنن آقای قزوینی، هر دتاری شما بفرمایید جناب به ماویه، به قول اینها چندین سال بالای منابر لعن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو میکردن. اینها نمیدونم، خودشون نمیفهمن. من حالا خدمت آقای موسوی از سمندر دیدم هستان روی چیز وقت رو میدن به آقای موسوی بعد با شما صحبت
کنم. خیلی ممنونیم. خب جناب آقای موسوی از سمندر سلام و عرض ادب داریم.
من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای قزوینی، آقای محسنی و دوست عزیزمون آقای علی از تهران.
سلام داشت.
از کنم من زیاد وقت تو نمیگیرم، یه سوال داشتم خدمتون.
در خدمت آقای موسوی
جانم.
بدن لطف کنید پیرامون موضوعی که مطرح شد مطالبتون رو بفرمایید، من انشاءالله در مرحله بعدی سوال انشاءالله در خدمتون هست.
متاسفانه جناب آقای قزوینی دیگه سیدم در مورد چی بود؟
در مورد ولادت حضرت امیر علیه السلام در کعبه.
چی آقای؟
ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه.
خب آقای محسنی، ولادت حضرت امیرالمومنین در کعبه، چون امیرالمومنین در حال تولد در کعبه فقط اونجا یه سری از بت‌ها بوده، به نظر من فضیلت نیست. به نظر من عرض کنم خدمتون همون جور که چون شما وقتی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه با حضرت محمد در درون غار بود اونو فضیلت نمیدونید، این به نظر من فضیلت نیست.
یعنی جناب آقای موسوی به نظر شما وقتی که حضرت امیر به دنیا اومد اون بت‌ها مشکلی رو ایجاد میکرد برای اینکه یا خانه خدا رو خراب میکرد؟ اگه اینجوری باشه که شما میگید اون چند سالی که حضرت رسول نماز میخوندن و به طرف کعبه نماز میخوندن که حالا خودشون بودن دو سه نفر حضرت خدیجه و حضرت امیر نماز میخوندن، یعنی به روی بت‌ها داشتن نماز میخوندن؟
به نظر شما جناب آقای محسنی عزیز وقتی آدم موقع تولد چشمش بین بت ها بیفته این فضیلته؟
آقای موسوی عزیز
جان
ببینید، پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بودن، اطراف همین بیت مملو از بت طواف می کردن. آیا طواف بر اطراف یک خانه‌ای که مملو از بت عیبه؟
عیب نیست، اما
خدا امواد شما را بیامرزه. در سال دوم هجرت تا سال هشتم هم همه مسلمان ها به طرف همین کعبه که 360 تا بت اونجا بوده چیکار میکردن؟ نماز میخوندن. آیا این عیب بود؟ یا عیب نبود؟
خب من
نه جواب ببین آقای موسوی عزیز، ما بخوام دوستانه رفاقتی جلو بریم دیگه، قدم به قدم جلو بریم. پس این که در درون کعبه بت باشد یا از درون که از کعبه یک افرادی سوء استفاده کنند، این از جایگاه و مقام کعبه چیزی کم نمی کنه. کعبه مقام خودش رو دارد، جایگاه خودش رو دارد، درون کعبه رفتن خودش فضیلته. حالا اگر یک عده آدم های نادرست از کعبه سوء استفاده کنند
در درون کعبه چیه؟ بت قرار بدن. خب از کجا معلوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه چشم گشودن به دیوار کعبه نگاه نکردن؟ از کجا میگید به بت ها نگاه کردن؟ روایتی دارید در این زمینه؟ حدیثی داریم؟ آنچه که مسلمه این به عنوان فضیلت عرض کردیم از مستدرک حاکم و نشانم دادیم که میگه روایت متواتر داریم ما، روایت متواتر داریم بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در درون کعبه به دنیا آمدن. و حتی بزرگان اهل سنت، شخصیت های تراز اول اهل سنت مثل آلوسی میگه این بالاترین فضیلت برای علی ابن ابی طالبه. آلوسی که دیگه حضرت علی قطعا اسمش رو شنیدید، یک فرد سلفی العقیده است، ولی خب نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه یک عنایتی دارد. برای شما عرض کنم میگه علی ابن ابی طالب که در کعبه متولد شد، در حقیقت ولادت علی در کعبه یک ولادت بر توحید بوده، یعنی در خانه توحید علی ابن ابی طالب به دنیا آمده. خب وقتی به این شکل میگه، یا آقای استاد عباس محمود عقاد، حتما اسمش حضرت علی شنیدید، از شخصیت های برجسته اهل سنت مصر، ایشون میگه فکأنما کان میلاده تمه، میلاده تمه ایدانن به عهد جدید للکعبه. این که علی ابن ابی طالب در درون کعبه متولد شد، گویا پیمان جدیدی برای کعبه هست و للعبادت فیها. خب ببینید اینها، این بزرگان اهل سنت هستن. شما مراجعه بفرمایید عبقریت الامام علی مال آقای عقاد جلد 7 صفحه 43، آقای گنجه شافعی، یا قطعا شما شافعی مذهب هستید. ایشون از علمای بزرگ شافعی مذهبه، میگه ولد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به مکه فی بیت الله الحرام، تا اونجایی که میگه بلم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام، قبل از علی و بعد از علی کسی در مکه به دنیا نیامده، اکراما له بذلک. این در حقیقت گرامی داشت علی ابن ابی طالب از طرف خدا بوده و اجلالا لمحله فی التعظیم، تجلیلی از مقام والای بزرگ علی ابن ابی طالبه. شما کتاب کفایت الطالب صفحه 407 رو ببینید. گنجی شافی هم کسی است که صفدی از علمای بزرگ اهل سنت، میگه کان اماما محدثا، جزء ائمه اهل سنته. آیا آقای برای شما عرض کنم گنجی شافی نمیدانست که علی ابن ابی طالب اونجا اگر چشمشون رو باز کردن مثلا به بت‌ها افتاده؟ یا خود آقای سبت ابن جوزی، قطعا اسمش شما شنیدید، متوفای اگر اشتباه نکنم 654 هست، ایشون در تذکرت الخواص ولادت علی در کعبه را به عنوان یک فضیلت بزرگ میشماره. اون وقت سبت ابن جوزی هم کسیست که ذهبی در تاریخ الاسلامشون جلد 48 صفحه 183، ایشون به صراحت داره میگه و کان اماما فقیها علامه فی التاریخ. و آیا اینها توجه نداشتن آقای موسوی بزرگوار که علی ابن ابی طالب مثلا در کعبه متولد شده، چشمش به بت‌ها افتاده؟ آیا این توجه نبوده فقط حضرت علی یا مثلا 4 تا از این کارشناسانی که، حالا من به حضرت علی جسارت نمی کنم، اینهایی که کل فضائل علی را زیر سوال میبرن، آقا علی ابن ابی طالب چشمش به بت افتاده اونجا؟ من در خدمت حضرت علی هستم. نظرتون نسبت به این عبارتهایی که از بزرگان اهل سنت و از شافی ها نقل کردیم، دوست دارم که نظر حضرت علی رو در این زمینه برای بینندگان خلاصه بیان بفرمایید.
خب ممنون آقای موسوی، ما در خدمتیم.
آقای دکتر قزینی، اولا اینکه در موقع متولدن حضرت علی مکه آنچنان جایگاهی در نزد مسلمان چه نداشت. این اولا. دومن من فقط نظرش شخصیم رو گفتم، فقط نظرش شخصی من. نظر شخصی این است که اینو فضیلت نمیدونم، نظر شخصی من اینه.
آقای موسوی اول بیتن وضعال ناس، این چرا میگین همچین جایگاهی نداره کعبه؟
نه
از زمان حضرت ابراهیم و حتی قبل اون هم اینها مطرح بوده، اینجا این مکان مکان مقدسی بوده.
خب مقدس بوده، اما نه به اون قداستی که وقتی پیغمبر
آیه قرآنه
این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن. اینو شما چی میفرمایید؟ یعنی از برای شما عرض کنم قبل از خلقت حضرت آدم اونجا به عنوان یک جایگاه رفیع و مقدسی بوده؟
بله. نگید اینجوری.
شما اینطور دارید میگید، در حقیقت این فرمای شما انکار قرآنه آقای موسوی.
خب
بله. خب اجازه سوالمو بپرسید خدایی.
پس اینجا قبول کردید بر این که مکه جایگاه رفیعی بوده قبل از اسلام، زمان حضرت ابراهیم، قبل از حضرت ابراهیم یک جایگاه رفیعی بوده و پیغمبر قبل از نبوت، بعد از نبوت بر کنار همین بیت طواف میکردن. اینطوری
تا فتح مکه آجا همه مسلمان ها به طرف قبله داشتن نماز میخوندن و از 360 تا بودم اونجا بوده. اتفاقا در فتح مکه همین حضرت امیر پا روی دوش حضرت رسول گذاشت و این بت ها رو سرنگون کردن.
بله.
خب
اجازه
در خدمتیم.
اجازه؟
بله در خدمتیم.
عرض کنم در یه حدیثی هست من دیدم که حضرت محمد به حضرت فاطمه میگه من میدونم که بعد از من خانه تو بودن خواهد شد و تو کشی خواهی شد و چیز مثلا تو سقط به چیز جنین تو سقط میشه. این که شما قبول دارید که
این رو ما نمیگیم، این رو آقای جوینی استاد ذهبی در کتابشون مطرح میکنن، ما که نمیگیم عزیز دل من.
خب پس اگه پیغمبر میدونست که بعد از خودش اینها بر سر فاطمه میاد، پس چرا در قرآن هست که حضرت خضر یک جوانی رو به علت این که در آینده کافر میشه مثلا میکشه؟ خب پس چرا در اون لحظه پیغمبر، چون میدونست که مثلا این چیزا بر سر حضرت فاطمیت سکوت کرد، در حالی که در قرآن بود که اون کشتن اون جوان به اتهام کفر در آینده اونو کشت خضر.
خب
یعنی قصاص قبل از جنایت کرد؟
آره. خب فکر این نیست در قرآن، این نیست.
بله
میگه
اون پسر رو کشت به خاطر پدر مادرش. چیز که حضرت خضر اون جوان رو به اتهام این که در آینده
پدر مادرش رو گمراه میکنه.
آره بله.
خب پیغمبر اکرم میدانستن که در جنگ احد برای شما مثلا 70 تا از یارانشون شهید میشن یا نه؟ یا نمیدانست؟
شما که میگید پیغمبر
میدانست یا نمیدانست؟
غیب داشته پیغمبر میدانسته.
خب بس میدانسته در جنگ احد این همه مشکلات برای مسلمان ها پیش میاد، عموی بزرگوارشون شهید میشه، دیگران شهید میشن، بس چرا اقدام کرد؟
خب شما میگی علم غیب دست، خب ما میگیم
چه؟ میگید علم غیب نداشته پیغمبر؟
نه خب ما میگیم نه.
آیه قرآن برای شما عرض کنم، آیه 26 سوره جن رو چه کار میخواد بکنید؟
پس اون چی که میگه من هم یک شخص هستم مثل شما، من هم اشری هستم مثل شما، اون میخواید چیکار؟
عزیز من علم غیب معناش این نیست که پیغمبر از پیش خودش برای شما عرض کنم میاد مطالبی رو مطرح میکنه. علم غیب آنچه که هست از خدای عالم هست، هرچه خدای عالم به اینها میدهد میدانند، نمیدهد نمیدانند. علم غیب یک دفعه این است که ما میگیم پیغمبر از پیش خودش غیب میداند، این کفره، اون شرکه. لو کنت اعلم الغیب، اگر من از پیش خودم علم غیب میدانستم لستکثرت من الخیر، تمام کارهای خیر رو من به طرف خودم جذب میکردم. خب از اون طرفم شما اینو مراجعه کنید سوره اعراف آیه 188. در سوره یوسف هم میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها همه از خبرهای غیبی است به تو وحی میکنیم. پس اگر غیب را به پیغمبر به وحی برسانند، پیغمبر غیب را میداند. در سوره جن هم آیه 26 میگه عالم الغیب، خدای عالم غیب را میداند. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، خدای عالم این علم غیبش رو برای پیغمبر بیان میکنه. چه اشکالی داره این آیه موسوی عزیز؟
خب پس در آنجا کی میگی من هم یک فرد هستم، پس من تناقض در قرآن حتما.
نه
اونجا میگی من هستم
فرد
شما.
آقای موسوی عزیز،
تناقض قرآن؟ نعوذ بالله.
چه؟
تناقض قرآن؟
عزیز من گفتم تمام بزرگان شما هم همین دارن که شما کتابهای تفسیری خودتون رو برید برای شما عرض کنم مطالعه کنید. عزیز دل من ببینید اینها برای شما عرض کنم چه دارن. شما حداقل تفسیر امام قرطبی از مفسران نامی اهل سنت متوفای 671 هم هست، تفسیرش هم خلاصه تفاسیر شش قرن اول اسلامه. شما مراجعه بفرمایید برادر عزیزم، تفسیر جلد 7 همون اوائل صفحه دوم میگه آقا خدای عالم در قرآن اضاف سبحانه علم الغیب الى نفسه فی غیر ما آیت من کتابه الا من استفا من عباده. خدای عالم در قرآن علم غیب را به خودش نسبت داده و گفته بعضی از بندگان انتخاب شده من هم غیب میدانند، میتونن غیب بدانند. و ایشون در همون ذیل آیه 26 سوره جن میگه آقا فإنه یظهره علی ما یشاء من غیبه، خدا هر چقدر بخواهد از غیبش برای بندگانش ظاهر میکنه. لأن الرسل مؤیدون بالمعجزات، پیامبران اینا مؤید به معجزات هستن. یه پیغمبر از حضرت عیسی که مقامش کمتر نیست، آقای موسوی عزیز و دیگر عزیزان اهل سنت، و انبئکم بما تأکلون و ما تدخلون فی بیوتکم، از کجا حضرت عیسی میدانست مردم تو خونه هاشون چه میکنن و چه میخورن و چه ذخیره کردن؟ این غیر از علم غیبه. سوره آل عمران آیه 49، آیا این برای شما عرض کنم؟ شما مراجعه کن برادر بزرگوار، تفسیر باز قرطبی جلد 19 صفحه 28، تفسیر بیضاوی جلد 5 صفحه 254، کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 9 صفحه 175، اینها همه آوردن برادر بزرگوار.
خب
علم غیب ذاتی مال خداست، ذاتن هیچ کس علم غیب نمیداند، ولی خدا به هر کس که بخواهد علم غیبش رو ظاهر میکنه. و اینکه شماها از کرامات خلیفه برای شما عرض کنم
دوم
میدانید که ایشون برای شما عرض کنم در چی اسمش مدینه داشت نماز خطبه میخواندن، یک دفعه برای شما عرض کنم بالای منبر گفتن یا ساریه الجبل، یا ساریه الجبل، بعد گفتن که بله در جنگ نهاوند مسلمان ها داشتن شکست میخوردن، من از همینجا متوجه شدم به ساریه که فرمانده جنگ بود، گفتم برید در دامنه یکو سنگر بگیرید. بعد از 6 ماه هم سپاه آمدن به برای شما عرض کنم مدینه، گفتم بله صدای عمر ابن الخطاب پیچید اونجا. خب وقت اینم تمام بزرگان شما از کرامات خلیفه دوم آوردن. حتی ابن تیمیه حرانی در مجموعه الفتاوا جلد 11 صفحه 276 به عنوان یک سند محکم برای فضیلت خلیفه دوم آورده این رو برادر بزرگوار. اگر برای خلیفه دوم باشه اشکالی ندارد، ولی اگر برای پیغمبر باشه یا امیرالمؤمنین باشد اشکال داره.
خیلی ممنون آقای موسوی، تقریبا 16-17 دقیقه با شما بودیم. جناب آقای علی آقا روی خط هستن، شما هم اگر سوالی دارید بفرمایید که حالا با شما خداحافظی کنیم، شما دو تا بیننده دیگه رو بیا روی خط بیاریم و باشیم ان شاء الله صحبت کنیم. ما در خدمت جناب آقای علی آقا. آقای علی آقا.
بله بله.
خب در خدمت شما هستیم، شما اگه سوالی دارید مطرح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از موضوعتون این که فضیلت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اونها بیشتره، حالا که در خانه خدا مردم میخوام به دنیا اومدن، نگاه کردن من نظر کردن به کعبه خودش همین نگاه بکنی عبادت 120 رحمت خداوند میگه در اطراف خدا وجود داره که 20 رحمت فقط بعد نگاه کردن به کعبه است. اون وقت از این گذشته جناب آقای موسوی، شما که برادر بزرگوار فضیلت میدونید با در غار توی کوه سنگی با پیامبر رو خلیفه اول رو یکی از فضایل بسیار بزرگی در جایی که اصلا دنبال پیامبر دوید، پیامبر ایشون رو اصلا با خودش نیاورد، ایشون دنبال پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتن، اون رو فضیلت میدونید. اما اون این خانه خدا به این بزرگی که همه در بک میگن رحمت الهی، نگاه بکن، دعا نمیخواد، من نگاه بکنی بالاتر دعا و رحمت و فضیلت است و سبحانه خدا. من یه سوالی هم از آج آقا داشتم، مذارت میخوام جناب آقای قزوینی، این رکن یمانی که الان میبندن با فلزی و چس میزنن هی باز میشه هی اما و اقسام چیزان، این چی قصهش؟ هی باز میشه هی میبندن هی
باز داره این رسول یمانی رو اگه محبتان یه توضیح خب باید آقای موسوی چه میاد میگه آقا برای شما عرض کنم در درون کعبه متولد شدن هیچ فضیلتی نیست. خب این عبارتی که حضرت عالی خوانده نکته ظریفیه، ان نظر الی الکعبه عباده و نگاه به کعبه عبادته. از لحظه اولی که امیرالمومنین به دنیا میاد چشمش به درون کعبه میفته و هست اصلا بت‌های داخل کعبه به مجرد ولادت نبی مکرم همه افتادن خرد شدن، اصلا به این شکلی که بتی در اونجا سرپا باشه در درون کعبه ما نداریم. اندر و الالکعبه عباده. آیان برای شما ارز کنم مراجعه کنن کتاب الهاوی الکبیر آقای سیوطی جلد 15 صفحه 479، الفردوس به معصور الخطاب برای شما عرض کنم مال آقای دیلمی جلد 4 صفحه 293، تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 160، المدخل برای شما عرض کنم مال فاسی مالکی جلد 4 صفحه 227، البرهان فی علوم القرآن مال جناب آقای زرکشی جلد اول صفحه 4 الا ما شاء الله، یعنی 200 تا 300 تا کتاب ها آوردن که از پیغمبر اکرم اندر و الی الکعبه عباده،
نگاه
به کعبه عبادته. یعنی همونطوری که آقای آلوسی میگه و عقاد میگه اولین لحظه ولادت علی چشم بر عبادت دوخته، یعنی همین که نگاه علی به دیوار کعبه افتاد خودش آغاز عبادت علی ابن ابی طالبه. خود آقایان هم مثلا به ابوبکر و عمر میرسن میگن رضی الله، ولی به علی میرسن کرم الله وجهه، یعنی خدای عالم به علی کرامتی داد که لحظه در برابر بت‌ها سجده نکرد. خب این دیگه کاملا واضح و روشنه.
خب علی آقا ما اگر شما سوالی ندارید با شما خدافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. یکم این ما داریم که آیه محسنی میگن تا زمانی که انسان چشم به کعبه دوخته همواره بر اون حسنه نوشته میشه تا گناهاش پاک بشه، تا اینکه چشم از کعبه برداره. من یه از این چیز رو در یه جای دیدم، فضیلت همین نظر کردن همطوری که جناب استاد بزرگوار ما قزوینی فرمودن به این کیفیته. و اون گوشن یمانی رو حالا از آقای باز توضیح بدن چی نرچی میدوزن و میچسبونن باز دوره این باز میشه این دسته گوشن یمانی رو یه توضیح
بله در از بار گوشن یمانی. البته بعض اون خط خطوطی که آقایان دارن حالا ما کاری با اونش نداریم، ولی آنتی که مسلمه از حدود تقریبا نزدیک 1 متر یا 1.5 متر برای شما ارز کنم مانده به رکن یمانی، آنتی که مورخین دارن همونجا بود که فاطمه بنت اسد درد زایمان گرفت و دستش بلند کرد به خدای عالم، پناه برد و دعا کرد، دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد داخل بیت الله الحرام شدند. حالا این آقایان الان به قول تلاش میکنن اون قسمت رو پرده بکشن روش. نمیدونم
تصویری هم تو اینترنت هست میخواید ببینید تصویری قشنگی.
حالا ایناش خیلی زیاد من روی این های علی آقا چیز ندارم اصلا و ابدا
تاریخش و مورخین ایران
بله اصلا خط خطوطی که اونجا میکشن صحیح هست صحیح نیست غیره، از ما کاری با اینها ما نداریم به هیچ وجهی. و هدف این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در درون کعبه به دنیا آمده، چشم گشوده در خانه توحید بر عبادت الله خلاصه زندگیشون رو آغاز کردن.
ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای علی آقا و جناب آقای موسوی از سنندج که استاد بزرگوار من علوی خب در صحبت فرمودن. جناب آقای باز علی آقا از کردستان از اردن اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
الو
سلام عرض می‌کنم جناب آقای علی آقا.
سلام آقای محسنی عرض ادب خدمت شما و آقای
قاسمی. ممنونیم که
اومدید خدمت آقای جعفر از افغانستان.
سلامت باشید جناب آقای جعفر. سلام عرض می‌کنم. آقا جعفر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج. بله
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقا جعفر و جناب آقای علی آقا که تا بزرگوار روی خط هستند و انشالله پیرامون موضوع بحثمون که خدمت شما تقدیم شد جناب آقای علی آقا لطف کنند مطالب رو بفرمایند و خواهش میکنیم از گوشی با ما صحبت کنند و صدای گیرنده هاشون رو ببندن که انعکاس صدا نداشته باشه.
من در خدمتم آقای محسن. می‌خواستم خدمت رو تقدیم کنم که بفرمایند از موقعی که حضرت علی علیه السلام تو بیت الله الحرام متولد شدن از این موقع تا الان چند دفعه چیز بیت الله الحرام تعمیر شده و خلاصه بر اثر طوفان و باد و اینا خراب شده و دوباره تعمیر شده یا از نو بنا شده؟
خب چند بار چه مشکلی ایجاد میکنه این؟
حالا شما فرمودین گفتین هنوزم اثر شکافی که تو کعبه هست هنوز
مونده. بنده چیزی نگفتم. من در این زمینه حرف نمیزنم.
اتفاقا شما نهای محسنی گفتن گفتن هنوزم اثر شکافی تو کعبه هست.
من نگاه کن توجه نکردید گفتم اتفاقا تصاویر رو از این تو اینترنت گذاشتن.
بله
من اصلا نگفتم
اصلا. بس آقای محسنی ما منکر فضایل حضرت علی نیستیم علیه السلام، اونا خیلی فضایل داشتن حضرت علی.
درسته.
ولی شما فرمودین هنوزم، من خودم اصلا پای برنامه تون بودم در این حرفات رو نشنیدم، گفتین هنوزم اثر شکاف تو خانه کعبه مونده از اون موقع.
آقای علی آقا اجازه بدید من جواب بدم. جناب آقای علی آقای بزرگوار، اونهایی که همچه چیزی دارن میگن هر وقت بنای کعبه از نو بنا شد، اون محلی که فاطمه بنت اسد وارد شده بود اونجا یک خطی کشیدن به عنوان نشانه ای باشد برای محل ورود فاطمه بنت اسد به کعبه. چه اشکالی دارد این اگر همچی چیزی کسی بگه؟
خب حالا این خزینه شما خیلی کسی بودی اونجا واقعا خودتون باشش مخودت هنوز این اثر رو دیدی که اونجا بذارن؟
بله یه خط برای شما عرض کنم ممتدی تقریبا در حد شاید این خط مثلا 70-80 سانتی نرسیده به برای شما عرض کنم رکن یمانی. این خط رو من بارها دیدم. بله حالا این خط چیست بیرید بنده عرض نکردم این خط همون هست، ولی این خط موجوده در اونجا، نه قبل از اون نه بعد از اون نه بین رکن یمانی و حجر الاسود همچه خطی نیست. حالا حضرت عالی برون خط مال چی هست اصلا؟
والله من اصلا نرفتم اونجا ولی
خب بنده بارها رفتم اونجا و این خط رو هم دیدم آیه علی آقا.
خب
شاید اونا که بنا کردن این خط رو کشیدن برای اینکه خلاصه یک نشانه ای باشد از ولایت حضرت امیر ولادت حضرت در مکه.
خب ما در خدمت شما هستیم علی آقا.
خب بعدش هم خواستم بدونم که چیزه در مورد معاویه بن ابو سفیان حرف زدین گفتین خلاصه کافر و چیه از این اصلا؟
گفتم حرف حضرت امیر را آورده، من هیچی نگفتم. ببینید به من چیزی نبندید آقای علی آقا بزرگوار.
شما گفتین که وهابیان
ما گفتیم علی بن ابی طالب در خطبه 16 نهج البلاغه میفرمایند بر این که والذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلمو ولکن استسلمو،
ما نگفتیم این حضرت امیر سلام الله علیه برای شما عرض کنم در نهج البلاغه دارن. خب شما نهج البلاغه را مراجعه بفرمایید. بله. خطبه 16 در مجمع الزواهد هم جلد اول صفحه 113 از قول آقای عمار یاسر. دیگه عمار گمانم دیگه مورد تأیید شما هست. آقای علی آقا
اجازه بدید. آقای علی آقا ما گفتیم که این صدقه اولی که تقدیم شما میشه در موضوع بحثمون باشید و حالا که میخواد سوال دیگه رو مطرح بکنه اجازه بدید ما آقا جعفر رو هم بگیریم و باشون صحبت کنیم پیرامون همین موضوع. انشالله دوباره صدقه بعدی در خدمتون هستیم برای سوالات بعدیتون. جناب آقا جعفر سلام عرض میکنم خدمت شما مجددا. در خدمت شما هستیم پیرامون موضوع بحث بفرمایید.
عرض سلام عرض خدمت آقای استاد محترم و مهربان قزوینی.
سلامت باشید.
خدمت با سعادت شما در دانشگاه بلخ و تحقیقات حضرت
آقا جعفر صداتون قطع و وصل میشه و چیزی تقریبا متوجه نمیشیم. جناب
آقای محسن خدمت شما عرض شده که در بلخ یک سیمینار را تشکیل
من که متوجه نشدم آجا شما.
خب
با تلفن ثابت یا همراه سایی صحبت میکنید تو کنم مشکل باشه. همکاران عزیزم اتاق پخش اگر میتونن این رو اصلاح بکنن ولی ما چیزی متوجه نمیشیم. اگر عنایت بفرمایید. بله جناب آقا جعفر. خب جناب آقای علی آقا برای که از وقت استفاده کنیم شما میخواید سوالتون رو مطرح بفرمایید تا آقای جعفر آقا هم
خدمت آقای قزوینی هست کنم. ما که صحیح بخاری نه صحیح مسلم رو مطالعه کردیم نه صحیح بخاری رو گفتم. حالا چیز طبق حد علمای خودمون که میگن صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیحه. اگر حدیثی در مورد ولادت حضرت علی علیه السلام تو خانه خدا هست لطف کنی حضرتشو بدی یا متنشو بخونی واسه ما که بشنوی.
من درس کردم از کتاب مستدرک الصحیحین آدرسشم نشان دادم. پدر بزرگوارم برادر عزیزم مستدرک الصحیحین یعنی که روایاتی که شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد ولی مسلم و بخاری در کتابشون نیاوردند. در جلد سوم صفحه 550 نشان هم دادم برادر عزیزم. خود من دوباره بر به احترام حضرت عالی دوباره من نشان بدم بر این که در اینجا خود آقای حاکم نیشابوری به صراحت برای شما عرض کنم میگه این عبارت رو اگر دوستان مانیتور من محبت کنن. بله ببینید برادر عزیزم این عبارت آقای حاکم نیشابوریه. میگه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. این مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 550 نرمفزارم نرمفزار اهل سنت نرمفزار شیعه نیست برادر عزیزم. وقتی میگه روایت متواتر هست حاکم نیشابوری هم که ما آوردیم از آقای ذهبی و دیگر بزرگان که گفتن که برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری امام المحدثین بوده. این هم باز حضرت عالی نگاه بفرمایید این کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 3 صفحه 1309 میگه الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین. همچنین آقای سیوطی هم در طبقات الحفاظ جلد 1 صفحه 410 میگه الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین. حالا حضرت علی بفرمایید که با توجه به این عبارت حاکم نیشابوری آیا برای شما اطمینان آمد ولادت علی در کعبه یا نه باز شک دارید شما؟
والا ما هیچ شکی به فضایلی حضرت علی نداریم.
نه اون نه ولادت حضرت علی.
آقای قزوینی از دیگه داشتم خدمتون
بفرمایید.
خواستم بدونم اون موقع که حضرت علی علیه السلام متولد شدن هنوز مردم مکه و مدینه مشرک بودن. خب الو
بله صداتونو میشنم.
مشرک بودن اونا نه بعدش هم به قول بعضیا میگن تو چیز تو مکه تو چیز تو خانه خدا پر بت بوده.
بله
حالا این مشرکان نیومدن بگن این از فضایل بتهای ماست که خونه کعبه چیزه تلک خورده و فاطمه بنت اسد و حضرت علی از اینجا خارج شدن. اونا نگفتن این فضایل بتهای ماست.
خب حالا اگر این هست شما یه مدرکی به ما بدید بر علم ما افزوده بشه.
آقای
علی آقا بر اینکه مشرکین یه همچه حرفی زدن. البته ببینید مشرکین اون زمان ببین آقای علی آقای عزیز مشرکین اون زمان برای شما عرض کنم قرآن میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از اینا سوال کنید آسمان زمین را کی آفریده میگن خدا آفریده. همون مشرکین طواف بر اطراف بیت الله الحرام را عبادت میدانستن ولی در کنارش هم میگفتن ما این بت ها را میپرستیم. لیقربونا الی الله زلفا. مشرک که شما میگید غیر از کفاره، کفار غیر از مشرکه. و آنچه که محرز ما آوردیم حاکم نیشابوری میگه علی ابن ابی طالب با روایت متواتر ثابت شده در مکه متولد شده و این را هم بزرگان اهل سنت هم همه میگن فضیلت بوده برای علی ابن ابی طالب.
دست در نگونه
قبلی. بس خب روشن شد آقای علی آقای بزرگوار.
ممنونتم خیلی ممنونتم.
خدا جزای خیرت بده. از انصاف شما تشکر میکنیم و ما را هم دعا بفرماید علی آقا.
قربان شما.
خدا هم جناب علی آقا. خب جناب آقا جعفر اگر صداتون رو.
بله.
خب ممنونیم.
بله.
درود بر شما. ادامه بدید. ممنون.
خدمت با سامنت آقای قدیری عرض بکنم که ما در دانشگاه بلخ یک سمینار علمی در باره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها ارائه کردیم.
خب
روی یه حدیث قدسی را اون وقتی که ارائه کردیم که روی تخته که خداوند فرمود اگر نه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها را خلق نمی‌کردیم اصلا نمی‌کردیم خلق نمی‌کردیم. خواستم پیرامون همدی آقای تذیری از این معلومات مفرخت ارائه بکنین تا اونا با قرارت
بکنین. آقای جعفر آقا اصلا صداتون مفهوم نیست.
نمیدونم
ما که اگر دوستان ما اتا
کسی متوجه شد.
بله ما که متوجه نشدیم.
بله اگر جناب موسوی کسی متوجه شد برای ما پیم بیدید.
خب
بله. درباره حدیث آقای محسنی.
بله بله.
درباره حدیث داوند در مورد ازی درباره کسی که حضرت علی علیه السلام زهر رام الله علیه خاله می کنم خالمه می کنم دکیار حسن خالمه می کنم سی همزی بخواب نمی کنم یک در محسن مفصل آقای خلدینی را بکنه شما در خدا بحث بکنم کنم.
بله آقای جعفر آقا اون موضوع پایان نامه که در دانشگاه بلخ شما ارائه کردید ما موضوع شما متوجه نشدیم.
درباره حدیث خداوند فرمود اگر من حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت سلام خلق نمی‌کردم.
خب حدیث لولا که آقا جان. بله خب بله. خب شما میخوان در باره حدیث لولاک شما مثلا.
بله در رابطه با حدیث لولاک لما بله. خلقت الافلاک.
بله یعنی اگه حضرت زهرا نبوده از
طریق. بله البته این روایتی است که ما سندی برای این روایت پیدا نکردیم که لولاک لما خلقت الافلاک در کتابهای شیعه و سنی مفصل آمده ولی این زیلش که از لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما این ما یک روایت صحیحی که ما بتونیم برای او پیدا کنیم بنده پیدا نکردم. حالا میخوام بگم وجود ندارد ولی این به هیچ وجهی با عقل و منطق منافات ندارد. این سه بزرگوار مکمل یکدیگر هستند. وقتی خود قرآن در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین میگه الیوم اکملت لکم دینکم امروز دین را برای شما من کامل کردم. خب کمال دین به ولایت علی همونطوری که جناب خطیب بغدادی در برای شما عرض کنم تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 مطرح میکنه که این آیه سوم سوره مائده بعد از اعلان ولایت علی در قدیر خم مطرح شد و بعد از او هم خلیفه دوم آمد ابن ابی طالب اصبح دلیوم مولا کل مسلم، یا به تعبیر آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 350 ابن ابی طالب اصبح تلیوم ولی کل مؤمن، همونطوری که ولایت علی ابن ابی طالب مکمل دینه. یا در سوره برای شما اصلا مائده آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر چنانچه ابلاغ نکنی این حکم را رسالت ناتمامه. باز آقای آلوسی در تفسیرشون روح المعانی جلد ششم صفحه 193 از قول عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر چنانچه ولایت علی را مطرح نکنی رسالت ناتمام، زحمات شما زحمات خلاصه نتیجه بخش نخواهد شد. همین تعبیر را سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 298 آقای شوکاری در فتح القدیر جلد دو صفحه 60 مطرح می کنند. اینها بینید مکمل یکدیگر هستند، ولی نبی مکرم به عنوان خاتم الانبیا و با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه بسته شد. امیر المؤمنینی که ولایتش مکمل رسالت و استمرار رسالت و خودش رو میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین صدیقه طاهره به عنوان ام الائمه النجبا، اینها در حقیقت در کنار هم و مکمل یکدیگر هستند. اینی که لولا علی لما خلقت و یا لولا فاطمه لما خلقتکما مستجیر بالله، تنقیصی تقلیلی از مقام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم از دوستان عزیزی که روی خط اومدن و شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بود. از جناب آقای علی آقا و آقا جعفر که از افغانستان و کردستان با ما تماس گرفتن ممنون و سپاسگزار هستیم. فرصت کوتاهی بگیریم میان برنامه ببینیم و برگردیم ان شاء الله ادامه مباحث در خدمت شما عزیزان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلمان حدادی هستم.
بله.
و اهل سنندجم.
اهل سنندج. مذهبتون چیه آقای حدادی؟
من الان شیعه حقه جعفری هستم.
شیعه حقه جعفری. شیعه اثنا عشری.
شیعه اثنا عشری.
به به. قبلا عقیدتون چی بوده؟
من قبلا که شافعی بود عرض کنم خدمت شما که مذهبم ولی گرایش به وهابیت داشتم. ما حدودا پیش از 500 نفر تا 1000 نفر تو از چیزها به اصطلاح از سنیای عادی که اصلا بلد نبودن که مثلا وهابی چیه، ما اعتقاد و فکرشون وهابی کردیم.
کتاب المراجعات بیشترین تأثیر رو من گذاشت، بخاطر این کتابی که با ادب با شخصیت واقعا دو تا عالم شیعه و سنی با هم دیگه بحث میکنن، خیلی زیبا با هم دیگه بحث میکنن، خیلی با ادب بحث میکنن. تا چه من همیشه این حدیث رو برام تکرار میکنم که وهابیت دو تا کارو خیلی خوب میکنه. یکی تهمت زدنه که خیلی خوب بلد تهمت زدن، یکی کشتنه. یعنی یه قیچی داره، یکی تهمته، یکی کشتنه. و این قیچی میکنه افراد خودش، تخریب شخصیت میکنه، میکشه، تخریب شخصیت میکشه. ما رفتیم اونجا نشستیم و اینها و سید بزرگواری منبر رفت و گفت کدوم از شما حاضر هستید به خاطر کی هم جونتون رو بدید هم مطمئن باشید که زن و مادر یا خواهر یا برادرتون اسارتی میکشن که از هزار تا مرگ خیلی بدتره. شما چی دیدید از این شخصیت؟ از شخصیت امام حسین چی دیدید؟
یعنی بعد از مجلس امام حسین شما شیعه شدید؟
نه نه
یعنی
نه.
شروع
کردم به تحقیق کردم.
خب.
حاضر بودم شیطان پرست بشم، حاضر نبودم شیعه بشم. یکی از دوستا گفت گفتم من خیلی سخته که زن تو چیز کردن جلوش زدن. گفتم من کجا اون کسی کجا که زنشو جلوش زدن؟ من بیهوش بودم ندیدم، ولی الان روزی 7 تا قرص میخورم. اون کسی که دید، بعد زن من کجا؟ از فاطمه زهرا کجا؟
میهمان برنامه ما یک وهابی است که شیعه شده، اونم شیعه راستینی که سالهای سال رنج دیده، زحمت کشیده و با هزار سختی و رنج این عشق و ولایت و محبت امیرالمومنین علی علیه السلام رو پذیرفته.
مولا 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 علی جانم فاتح دل ها، مولا مولا علی جانم ای درد و درمانم، ای درد و درمانم.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز. خب این میان برنامه رو هم دیدید که جناب آقای حدادی بودن که حالا وهابی بودن و شیعه شدن و تکرارش هم اعلام شد که حالا چون این شب میلاد با سعادت حضرت امیر پخش شده بود و بسیار از بینندگان عزیزمون درخواست کرده بودن که این مجددا پخش بشه، خب دوستان ما انشاءالله زحمت میکشن.
جالب بود آقای محسنی، من پیامک هایی که آمده بود به دقت دیدم، شاید در این سه سال تأسیس شبکه ولایت انبوه پیامک هایی که در برنامه های حدادی بود من ندیده بودم. غالب افراد پیامک داده بودن که ما پای صحبت ایشون گریه کردیم، اگر ایشون شیعه هست ما کی هستیم، بس از خدا بخواهید که خدا ما را شیعه واقعی کنه. ما شیعه عادی بودیم، با صحبت های آقای حدادی در مذهبمون محکمتر و قویتر شدیم. یعنی به قدر این، من وقتی پیامک ها را که میخوندم دیدم همه نوشتن آقای حدادی، ما که پای تلویزیون همه عشق ریختیم.
بله.
و من به این پیامکاری که مطالعه می کردم واقعا عشق ریختم بر این اظهار علاقه و عشق مردم.
بله.
حالا انشالله ما حالا من نمی دانم اتاق فرمان 21 رو درست نوشتن، چون بنا بود به جای
ساعت 9 چهارشنبه بشه، بعد 21 درست
یا 7
21 آجا
حتما.
بله اعلام میکنن تو گوشه رو من ساعت 12 روز پنجشنبه ان شاء الله این مجددا پخش میشه. ان شاء الله دوستانی که حالا مشاهده نکردن میتونن تو این دو زمان برنامه رو مشاهده کنن. خب ممنون و سپاسگزار هستیم. جناب آقا فرزان از ارومیه از برادران اهل سنت اولین بیننده ما هستن که حالا روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم جناب آقا فرزان.
الو
سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید بزرگوار.
سلامت باشید. خب پشت خط بمونید، ما با آقا خسرو هم از اصفهان سلام علیک کنیم و انشاءالله در خدمت شما هستیم. جناب آقا خسرو سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محسنی گل.
سلامت باشید.
همچنین آیت الله قزوینی سید بزرگوار.
خیلی متشکرم، ممنونم که شما دو تا بزرگوار روی خط اومدید. ان شاءالله یک گفتگوی مناسب و دوستانه داشته باشیم.
حاج آقا من زیاد نمیخواستم وقتتون رو بگیرم.
بله.
فقط میخواستم یه نکته عرض کنم خدمت برادران شیعه. میخواستم بگم که این آقایونی که رو خط میان با شبکه‌های وهابی تماس میگیرن، اینا اول اطلاعاتشون رو کامل کنن بعد تماس بگیرن، چون که اینا یه سوالاتی میکنن و دنبال یه بهانه‌ای هستن که به اصطلاح یه نقطه ضعف از ما شیعان بگیرن. زوری بنده خدای از مشهد تماس گرفته بود، یه آیه رو داشت عنوان میکرد، هازا صراط علی مستقیم. فکر کرد این علی که در این آیه هست منظور همون حضرت علی هست، که آقای هاشمی هم درآمد گفت که اگه اینطوریه کلمه یزید هم در قرآن زیاد هست، پس یزید هم آدم خوبی بوده. و میخواستم همین نکته رو عرض کنم که اول اطلاعات رو کامل کنم و اگه میخوام در مورد موضوعی هم بحث کنم قبلش تحقیق کنم، بررسی کنم در موردش، از کسی سوال کنم که وقت اونا سوالاتی کردن کم نیارم که باعث یه وقت خدشه شدن و یه وقت
بله.
ذهن جوانهای شیعه رو خراب کنه.
خیلی ممنون.
از دیگه ندارم، من خداحافظی میکنم از حضورتون.
خب خدا نگه داره شما.
خیلی ممنون و متشکر از برنامه خودتون. خدای شرابتون توفیقات روزتون
سباس گذاری میکنیم. خدا نگه داره شما.
خیلی ممنون و متشکر. خدا
نگه داره. جناب آقا فرزاده در خدمت شما هستیم. پیرامون موضوع بحثمون بفرمایید و در خدمت شما ایم.
بله میخواستم بگم اول همه شما خودتون بهتر از ما میفهمید که فضیلت سیدنا علی در پیش اهل سنت مقامی دارد.
بله.
با وجود این، حالا من با این موضوع برنامه کاری ندارم، ترتیب خلافت و ترتیب فضیلت در نزد اهل سنت بر اساس ترتیب خلفای راشدین هستش.
یعنی بفرمایید که فضیلت مثلا خلیفه اول و دوم بیشتر از خلیفه چهارم بوده؟
بله، ما در تمام کتب اهل سنت و تمام علمایی که بهشون گوش میدیم، هر کسی باشه چه حنفی چه شافعی چه از هر گرایش فقهی باشه در نزد همه این ترتیب رعایت شده، ترتیب فضیلت و خلیفه خلافت این ترتیب
باشه. خلاف اون چیزایی است که تو کتاب‌های شما نوشته شده ها،
علمایی که ما بهشون گوش میدیم.
حالا من از حضرت استاد خواهش میکنم که حالا یک داستانی هم من شما که فرمودید یادم اومد، یک قضیه رو میخواستم بگم، نمیدونم قبلا هم عرض کرده بودم، ولی من از استاد خواهش میکنم، حالا اگه فرصت شد من داستانم عرض میکنم، قضیه که اتفاق افتاده بود، خواهش میکنم لطف کنند که واقعا آیا کتب اهل سنت هم اینو میگن یا گفته های بعضی از علما، فکر نمیکنم همه علما این گونه بگن، چون این خلاف اون چیزی هست که در کتب اهل سنت به وفور پیدا میشه.
ببینید آقای آفرزاد عزیز، این عبارتی است که احمد ابن حنبل امام الحنابله برای همه اهل سنت مورد تأیید هست، ایشون میگه ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالاسانید الصحا مثل ما لعلی رضی الله عنه، فضائلی که با سندهای صحیح برای علی ابن ابی طالب هست برای هیچ کدام از صحابه نیست. مناقب امام احمد ابن حنبل صفحه 163، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 107 و استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 51. خب این آیا اثبات نمی کند بر اینکه فضیلت علی قابل مقایسه با برای شما عرض کنم دیگر صحابه حتی خلفا نیست؟ یا عبارت دیگری که باز ابن جوزی نقل می کند در مناقب امام احمد ابن حنبل که میگه وقتی ما اسم خلفا را می آوردیم می گفتیم ابوبکر و عمر و عثمان، راوی میگه من سوال کردم فعلی جایگاه علی چیه؟ قال علیون من اهل بیتن لا یقاس بهم احد، علی ابن ابی طالب از اهل بیتی است که با هیچ کسی قابل مقایسه نیست. و در آیه مباهله برادر بزرگوارم این دیگه عبارتی است که تمام اهل سنت آوردن که علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر شمرده شده و انفسنا و انفسکم، آیا کسی در این حد میتونه باشه؟ در حدیث رایت یحبه الله و رسوله و مطالب دیگر، و اگر واقعا جناب آقای ابوبکر، جناب آقای عمر، اینها واقعا فضائلی فراتر از علی داشتن، چرا در سقیفه بنی ساعده که این همه سر صدا ایجاد شد یک نفر یا خود خلیفه اول و خلیفه دوم نیامد برای شما عرض کنم بگه بر اینکه مثلا من فضیلت چنین چنان دارم، پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم چنین مطالبی رو برای من بیان کرده؟ خب یکی از همین برای شما عرض کنم برنامه هایی که بوده در اونجا مطرح می شد، خب همه قبول می کردن. یا اون روزی که می خواستن جناب عمر رو برای خلافت انتخاب بکنن همه اعتراض کردن، توده مردم اعتراض کرد، علی اعتراض کرد، طلحه اعتراض کرد، گفتن که تو داری یک کسی را بر ما مسلط میکنی که آدم بد اخلاق و تندخو است، فما تقول لربک اذا لقیته وقد استخلفت علینا عمر، جواب خدا را چه خواهی داد که تو داری عمر را بر ما تحمیل میکنی؟ خب اگر واقعا جناب عمر فضیلتش از علی یا برای شما عرض کنم دیگران بیشتر بود، خب چه معنا داشت که برای شما عرض کنم صحابه بیان اعتراض کنن، طلحه اعتراض کنه، علی ابن ابی طالب اعتراض کنه، مهاجرین انصار اعتراض کنن، حتی ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 6 صفحه 155 به صراحت میگه وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر و قالوا ماذا تقول لربک، جواب خدا را آقای ابوبکر چه خواهی داد؟ وقد ولیت علینا فضلا غلیدا، تو یک فرد بد اخلاق و تندخو را بر ما دارید به عنوان خلیفه تحمیل میکنید. و اگر واقعا این چنین هست آقا فرزاد بزرگوار، پس این مطالب چیه در کتاب های اهل سنت؟
بله خب
جناب استاد غزنی، همه ما قرآن رو قبول داریم.
بله
بله
خب آیه 40 سوره توبه را شما فضیلت میدونی یا سر به فضیلت؟
آیه 40
سوره توبه در فضیلت سیدنا ابوبکر.
خب چه دارد؟ شما بفرمایید چه فضیلتی هست؟
اول اینکه که در قرآن کریم به عنوان صحابه ازش یاد شده حضرت ابوبکر هست یا نیست؟
صحابه معنای صحابه یعنی چه؟ در کنارش هم برایش رو مرز کنم حضرت یوسف هم نسبت به کفار که در کنارش هست صحابه تعریف شده. ببین برادر بزرگوارم، اگر در اونجا گیریم به عنوان صحابه آمده، آیا صحابه بودن فضیلته یا نه نفس پیغمبر بودن فضیلته؟
جناب آتا قرزین، همین خداوند تبارک و تعالی به اصحاب وعده بهش داده. خب این
یعنی نفس پیغمبر وعده بهش نداده؟
مگر این اصحاب همون صحابه نیست؟
عزیز دل من، شما میفرمایید آقای ابوبکر در آیه 40 به عنوان صحابه پیغمبر فضیلت، از شما قبول کردیم. آیا در آیه مباهله که میگه و انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر بالاتره یا صحابه پیغمبر بالاتره؟
آقای استاد قضیه،
نه جواب ببین آقای ببین آقا فرزاد آقا فرزاد ببین عزیز من سوال کردم جواب بده. کسی که نفس پیغمبره بالاتره یا کسی که صحابی پیغمبره؟
خب معلومه کی بالاتره، نفس پیغمبر.
خدا انبات شما را بیامرزه برادر بزرگوارم. اگر کسی، اگر جناب ابوبکر، ما گیریم اینجا فضیلت هیچ شکی هم نداشته باشید، در کنار این علی ابن ابی طالب شده نفس پیغمبر، پس باز علی ابن ابی طالب فضیلتش از آقای ابوبکر بالاتره دیگه. عزیز دل من، شما اگر از قرآن مخواد استفاده کنید اینه دیگه.
آقا فرزاد، من یک داستانی هم خواستم خدمت شما، قضیه اتفاق افتاد، اینم بد نیست که قبلا من تو شبکه جهانی ولایت هم برنامه حبل متین عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، ولی برای شما قابل توجه است که ما یه بحثی رو با حضرت استاد داشتیم، جلسه خصوصی بود و بعضی از دانشجوهای غیر ایرانی بودن که از کشور مختلف اومده بودن و بحث همه دوستان ما اهل سنت بودن. واقعا این کسی هم که سوال کرد از حضرت استاد وهابی بود، از کشور اندونزی بود و
ان شاء الله ما دور از وهابیت هستیم.
بله بله بله، سوالش جالب بود. بله،
حساب اصلا شما صحبتتون هم که باز کردید هم مؤدب متین و واقعا ما دوست داریم مثل آقا فرزاد عزیز که میاد اینطور متین و مؤدب صحبت کنیم تا صبح ما با شما صحبت کنیم. آقا فرزاد، ما احساس خستگی نمی کنیم.
جالب بود، ایشون سوال جالبی کرد و مثل تقریبا شبیه سوال شما بود و ما بحث فضائل رو داشتیم و حضرت استاد داشت بحث فضائل حضرت علی علیه السلام رو مطرح می‌کرد. ایشون مقداری ناراحت شد، گفت چیه که شما اینقدر درباره فضائل حضرت علی مثلا صحبت می‌کنید، با اینکه ایشون یک صحابی بود و ما بقیه صحابی دیگر هم داریم، خلیفه اول، خلیفه دوم، سوم و بقیه حالا صحابه رو نام بردن، چرا برای ایشون شما فضیلتی مطرح، ایشون فضیلتی مطرح نمی‌کنید، فقط همه فضائل رو برای حضرت علی میارید و مطرح می‌کنید؟ استاد جواب پاسخ خوبی دادن، گفتن که من ندیدم، من پیدا نکردم، نتونستم. شما بزرگواری کنید در حق ما، شما برید پیدا بکنید اگر این در کتب شما عزیزان اهل سنت، اگر فضیلتی بود، یعنی در مثلا در یک جنگی خلیفه اول، دوم، سوم اینها با هم مثلا در یک جنگی، مثلا نه اینکه یک کافر و مشرکی رو کشته باشن، مثلا یک چهارپایی از طرف مقابل از مشرکین کشته باشن، برای ما بیارید، من رسما از شیعه بودن انصراف میدم و این رو برای شما قول میدم. بعد ایشون خیلی ناراحت شد، گفت یعنی حتی هیچی نیست؟ گفت من پیدا نکردم. اینه که دارید شما میفرمایید که فضیلتی مثلا برای حضرت امیر به ترتیب مثلا خلفا هست، اینا گفتم این در خلاف کتب شما هست و این در کتب شما این گونه نیست و اگر شما مطالعه بفرمایید عکس اون قضیه شما هست و اون چیزی که مطرح شده استاد عزیز فرمودن. ما در خدمت شما هستیم
جناب آقای فرزاده. ما ببینید برای آیان اهل سنت احترام میگذاریم، مقدسات اهل سنت را هم ما احترام میگذاریم، حتی در یکی از همین شبکه های شیطانی همون چندی قبل، همون تقریبا اوائل همین ماه آورده بودن که یک آقای در همین برنامه ما تقریبا مربوط به تیر ماه 90 بوده که سوال کردم، با حضرت عالی هم بودیم، که شما در بعضی از کتابهاتون گفتید که نام خلفا را آوردید در کنارش هم ترزی کردید، حضرت عالی فرمود کتاب قصة الحوار الهاده، بنده هم این شیعه بود، گفت چرا همچه کاری کردی؟ گفتم قبل از من علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه که واقعا از مفاخر شیعه بود، در کتاباشون مثلا معالم المدرسه‌تین که نام خلفا را آورده ترزی کرده، مرحوم شرف الدین که واقعا شرف دین بود در کتابهاش این چنین کرده و بعضی از بزرگان دیگر، و ما هم اگر آمدیم در کتابمون نام خلفا را آوردیم ترزی کردیم، این یک احترامی است به اهل سنت. همونطوری که من وقتی میبینم یک عالم سنی نام امام صادق رو میبره علیه السلام میگه احترام میگذاره، من بهش محبت میکنم. وقتی هم من بیام نام مقدسات اونها را ببرم با ترزی و احترام، قطعا او هم احساس نزدیکی میکنه. این از عوامل تقریب بین مذاهب هست. ولی بینید این یک بحث آقا فرزاده عزیز، و این که ما بیاییم بحثهای علمی داشته باشیم، این که درباره امیر المؤمنین همونطوری که حضرت عالی هم بزرگواری کردید قبول کردید، در آیه مباهله میگه و انفسنا و انفسکم، در خود صحیح مسلم هم آمده که اینجا انفسنا عبارت از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، حدیث 61-14 و همچنین ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرشون جلد اول صفحه 379 میگه قال جابر و انفسنا و انفسکم رسول الله و علی بن ابی طالب. خب وقتی کسی به این مرحله رفته بالاتر که پیغمبر میگه او جان من هست، نفس من هست، خب ببین آیا به این میشه یه کسی رو دیگه؟ حتی ما معتقدیم امیر المؤمنین در مقایسه با ائمه علیهم السلام، مقایسه با حضرت زهرا دختر پیغمبر، مقامش خیلی خیلی بالاتره. حتی ائمه را که ما معصوم میدانیم، ما جایگاه علی بن ابی طالب را از همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین بالاتر میدانیم. و شاید هم همین قضیه و انفسنا و انفسکم یکی از بهترین دلیل برتری و تالی تل بودن امیر المؤمنین نسبت به نبی مکرم است.
جناب فرزاد اجازه می فرمایید ما به جای آقا خسرو که حالا ما خدافظی کردن با جناب آقای کارگر از ساری سلام و عرض ادب بکنیم و صدای گرمشون رو هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت موجی محترم آقای محسنی و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای آیت الله دکتر حسینی رزینی فخر شیعیان جهان.
سلام عرض میکنم در خدمتون هستم جناب آقای کارگر، شما پیرامون موضوع بحثمون که میلاد
برادر
حضرت امیر در کعبه بودن لطف کنید مطالبتون رو بفرمایید.
بله من اینو میخوام بگم که خداوند توی قرآن از زکات دادن حضرت علی نماز مد کرده این کار
بده.
ولی وهابیون میگن که این فضیلت نیست، چرا تو نماز نمیدم حواسش به جای دیگه بود و خداوند اینو مد کرده، اینا فضیلت نمیدونن. و من میخوام بگم که آیا میشه گفت که ولادت میلاد در خانه خدا فضیلت برای کعبه است؟ من این فضیلت برای حضرت علی میدونم، برای کعبه میدونم که این فضیلت رو داشته باشه که حضرت علی اونجا به دنیا آمده باشه.
حالا اینطور بگیم فردا خلاصه وهابی ها حکم قتل شما را صادر میکنند.
بعد من میشه اینه گفت باشه، چون نفس پیامبره، چون نفس پیامبره میشه اینه گفت به نظر من. بعد جناب آقای الغزنی من یک چی دارم، یه خواهشی دارم از شما.
بله.
که در شبکه های کلمه روزانه هر کارشناسی 3-4 برنامه زنده داره.
بله.
و بعد آقای سجودی هم حتی 3-4 برنامه زنده داره که هفته 4 جلسه داشته باشه، 4-2 میشه 8 ماهیانه میشه تقریبا 4-8-33 تقریبا. ولی حجت اسلام آقای ابوالقاسمی و حجت اسلام آقای یزدانی هفته 2 برنامه دارن، ماهی میشه 4-2-8. میخوام که از شما مدیر شبکه ولایت خواهش میکنم، تمنا میکنم که چی بکنین که برنامه اینا دستور بدین که برنامهشون بیشتر بشه تا از کلاس درسشون.
حالا من فکر کنم دوستان ما توی شبکه ولایت هستن، خب به صورت جناب آقای قاسم آقای عزیزانی و دیگر عزیزان آقای روسایی آقای عباسی اینا که میان و مطالب رو میفرمند، خب اینها چون میخوان حرفی رو بزنن به گزاف نباشه و بیهوده نباشه و حتما عالمانه باشه، خب نیاز به تحقیق داره، خب باید مطالعه بکنن و تحقیق بکنن. در مقابل اون طرف فکر کنم همه چیز خلاصه سرخود باشه، یعنی همه چیز علم اونجا فوران میکنه و هر لحظه دوست دارن که غلیان بکنه و این علم رو بیان به دیگران بگن دیگه. زمان
کارگر آقای کارگر این آقایان در طول ماه 40 تا 50 تا برنامه دارند، 95% برنامه هاشون خدمت به شیعه هست. هیچ نگران نباشید، یعنی کسی حتی یک سنی یک وهابی به حرفهای اونا نگاه کنه، حرفهای بی اساس، حرفهای بی پایه، فحاشی، اهانت، اینها بهترین خدمت رو دارن به شیعه میکنن. چرا شما ناراحتید؟ حتی ما احساس میکنیم هفته 2 ساعت برنامه های ابوالقاسم و آقای یزدانی هم خیلی زیاده. ما اگر ماهی 20 دقیقه برنامه داشته باشیم جواب صدها ساعت اونها رو ما میدیم و در طول این مدت هم جناب کارگر کاملا واضح و روشن شده. اگر چنانچه اینها در برابر نبودن برنامه های شبکه ولایت خیلی گل نمی کرد. شاید برای خیلی از شیعیان اون ارزش واقعیش رو نمی تونست پیدا کنه، ولی یک شیعه برنامه های شبکه ولایت رو می بینه. هر مطلبی ما میگیم 10 تا آدرس از کتاب های اهل سنت، دوستان ما صفحه کتاب رو نشان میدن، ما نرم افزارها رو نشان میدیم. اون آقایان در طول ما فقط 1-4 تا مطلبی پیدا کردن. آقا هر سنی را دیدی دیوار خراب کن سرش، نمیدونم چی، 4-5 تا برنامه از این گوشی کنار پیدا کردن، روایت هایی که نه صحیح هست نه درسته، ارتباطی به اهل سنت نداره، مربوط به نواسب هست، برمیدارن تحریک میکنن. و اینا در حقیقت کسانی که پای تلویزیون های اونها نشسته، خب اینها مرتب با ما در تماس هستن، زنگ میزنن و میگن واقعا این برنامه های اونها، حتی علمای اهل سنت هم آمدن اینجا تبری دوستن از اونها، گفتن اصلا ما ننگ داریم بگیم اینها از اهل سنت هستن. اصلا نگران نباشید عزیز من، همین 2 ساعت برنامه در هفته خیلی زیاده، خیلی زیاده. ما باید بیاییم اون معارف اهل بیت را برای مردم بیشتر جا بندازیم. به تعبیر امام رضا سلام الله علیه، ان الناس اذا علم محاسن کلامنا فتبعونا، مردم زیبایی های کلام ما را ببینن بی اختیار جذب ما خواهند شد.
بله خب آقای کارگر اگه سوالی دارید در خدمتتون هستیم، الا بریم سراغ آقا فرزاد و علم عباس رو ازشون بشنویم.
بسیار ممنونم، خیلی متشکرم.
از شما ممنون، بسیار سپاسگزار هستیم، خدا نگهدار شما باشه. خب جناب آقا فرزاد اگه صدای بنده رو دارید ما در خدمت شما هستیم، ادامه مباحثتون. جناب آقا فرزاد خب آقا فرزاد است که ارتباطشون با من قطع شده. خب ممنون و سپاسگزار هستیم. هستن روی خط؟
خیلی فرصتی نداره.
خب خیلی ممنون هستیم. خب حاج آقا من می‌خواستم اگر شما لطف بفرمایید نسبت به حالا چون دیگه الان هم اگه بخواد بیننده بیاد ما خیلی فرصتی نداریم، توی 7-8 دقیقه باقی مونده بخوایم حالا از اون روی خط بیاریم. من خودم یک سوال دیگه داشتم که از ثانی هم لابلای مباحثتون پیرامون همین ولادت حضرت امیر، شما بارها تو برنامه ها پخش شده که ما وقتی یک فضیلت رو بر حضرت امیر نقل میکنیم، خب در مقابل مثلا این وهابیت و این دودمان بنی امیه اومدن فضیلت تراشی کردن برای دیگران که این فضیلت رو از اون شاخص بودنش بیاندازن. مثلا همینجوری هم که ما مثلا ولادت حضرت امیر در کعبه داریم، برای آقای حکیم بن حزام هم اومدن یک مطالبی رو مطرح کردن. اگه لطف فرمایید این قضیه آقای حکیم هم برای اون نقل کنید و که خود علمای اهل سنت رد کردن رو که دوستان عزیز ما هم در جریان باشن خاطر این مباحث فضیلت.
ببینید برای شما عرض کنم تنها قضیه حکیم ابن حزام نیست. برای شما عرض کنم خود برای شما عرض کنم ابن عبدالحدید وقتی میاد این قضایا رو نقل میکنه، اینا میگن اول کسی که قضیه ولادت حکیم ابن حزام را
برای شما عرض کنم آوردن، ولادتش رو در کعبه به او نسبت دادن، هشام ابن محمد ابن صائب کلبی هست که خب برای شما عرض کنم ایشون میاد یه همچه قضیه رو مطرح میکنه که دارقطنی و دیگران دارن متروک الحدیث، یحیی ابن معین داره، غیر و سقطن سمعانی داره، یرو العجائب والاخبار التي لا اصول لها. آقایان میتونن مراجعه کنن سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 101. بعد برای شما عرض کنم و همچنین کتاب الانساب سمعانی جلد 5 صفحه 86. اینها و اضافه بر این گستن این روایت مرسل هست، اصلا روایت سند نداره تا ما بخواهیم برای شما عرض کنم این قضیه رو مطرح کنیم. آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ کبیر بخاری جلد 3 صفحه 11 شماره 42. و این قضایایی که هست برای شما عرض کنم در جای دیگر، مثلا ولادت حکیم ابن هزام برایشان به زبیر ابن بکار نسبت داده میشه، زبیر ابن بکار هم آنچه که برای شما عرض کنم هست خودش برای شما عرض کنم به قول امویل هوا بوده و خیلی دوست داشته که برای بنی امیه و دیگران مطالبی رو مطرح کنه. حتی بعضی ها نسبت به زبیر ابن بکار میگن ایشون از نواسب بوده. و ما یک چیزی که ما بیاییم برای شما عرض کنم مطرح بکنیم که آقا این مورد تأیید بوده یا مثلا در سندش مصعب ابن عثمان هست، مجهول عامر ابن سالم هست، عامر ابن صالح هست که دارد کان کذابن، این آدم کذاب بوده. خب این مسائل است که این حضرات دارن مطرح میکنن. آقا علی ابن ابی طالب در اینجا، بل حکیم ابن هزام هم چنین چنان بوده. خب با یک روایت صحیح به قول ما آوردیم که آقای حاکم نیشابوری میگه فقط تواترت الاخبار، وقت نسبت به حکیم نظام چه یک روایت ضعیف یا از ابن صائب کلبی یا زبیر ابن بکار، روایت هم سر ته ندارد، افراد مسئول، افراد کذاب برای شما عرض کنم و امثال این قضایا. خب این مباحثی است که این آقایان، خب شما میایید مثلا حدیث ثقلین رو مطرح میکنید با سندهای صحیح در صحیح مسلم، در جاهای دیگر آمده. خب بلا فاصله میان برای شما عرض کنم در کنار کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و سنتی رو درست میکنن. خب چه کار کنیم ما؟ خب این بحثی بود که از خوب روز اول این قضایا را مطرح کردم. فرزن هم اگر ما بیاییم بگیم برای شما عرض کنم کتاب الله و سنتی هم هست، مگر علی ابن ابی طالب و ائمه غیر از سنت پیغمبر رو ترویج میدادن؟ یا مثلا در کنار حدیث منزلت رو ما قبلا هم مطرح کردیم، اینها میان نمیدونم عمر و ابوبکر به منزله پیامبران اولوالعزم هستن، نمیدونم به منزله حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و
هارون و موسی،
بله این هستن. یا نه جالبتر از این که وقتی میاد با روایت منزلت که انت منی به منزلت هارون من موسی در صحاح اهل سنت با سند صحیح آمده و به طوری که آقایان میگن از ثابت ترین اخبار، من اثبت الاخبار و اصحها و صحیح ترین اخبار هست، بعضیا ادعای تواتر دارن. خب از اون طرف برای شما عرض کنم حریز سجستانی ناسبی میاد بالای برایش در میان مردم میگه آقا حدیث منزلت درسته ولی راوی اشتباه کرده، پیغمبر نگفت انت منی به منزلت هارون من موسی، گفت نستذیر بالله انت منی به منزلت قارون من موسی. گفت دوستان برن مطالعه کنن این رو، ببینن تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 262، تهذیب الکمال مزی جلد 5 صفحه 577 و همچنین تاریخ اسلام ذهبی جلد در صفحه 123 یا 122. خب شما ببینید وقاحت به اینجا میرسه، میگه آقا انت منی به منزلت هارون، نه نستجیر الله انت منی به منزلت
قارون من موسی. خب چیکار کنم با اینها؟ خب شما وقتی این شبکه ها را میبینید میان حدیث تراشی میکنن، ما گفتیم به هیچ وجهی ما قصد جسارت به اهل سنت، مقدسات اهل سنت نداریم، ولی این حدیث تراشی و فضیلت تراشی که برای شما عرض کنم مطرح شد، یا مثلا در رابطه با سد ابواب که پیغمبر اکرم تمام درهای صحابه را بست غیر از در علی بن ابی طالب، خب ابن حجر و دیگران با ادله محکم اثبات کردن قضیه را. خب از اون طرف روایت درست میکنن، آقا سد و انی کل خوختن غیر خوخت ابی بکر، تمام پنجره ها را ببندید غیر از پنجره جناب آقای ابو بکر. خب ببینید آخه ببینید اینها واقعا آدم قلبش به درد میاد. ما عرض کردیم اگر این فضائلی که در صحیحین آمده نسبت به جناب ابوبکر، نسبت به جناب عمر، اگر واقعا اینها واقعیت داشت، صحت داشت، چرا در صحیفه بنی ساعده یکی از اینها مطرح نشد؟ چرا اون وقتی که اعتراض میکردن به نسب جناب عمر برای خلافت، ابوبکر یکی از این احادیث رو مطرح نکرد؟ خب اگر همونجا میگفت مردم چرا دارید اعتراض به عمر میکنید؟ پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم جناب عمر برای نبوت. خب اینها را اگر نقل می کردن دیگه مسئله تمام بود. یا حداقل شما بفرمایید آقا این احادیث در دوران خلافت آقای ابوبکر، یک دفعه ابوبکر به اینها استناد کرد، یک دفعه جناب عمر به اینها استناد کرد، ولی روایاتی که در فضیلت امیرالمومنین از شما ببینید، حضرت زهرا استدلال کرده، امیرالمومنین خودش استدلال کرده، امام حسن استدلال کرده، امام حسین استدلال کرده، ابن عباس استدلال کرده، عمار استدلال کرده، ابوذر، سلمان استدلال کرده، هم در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. شما ببینید در قضیه شورای شش نفر امیرالمومنین هیچ حدیثی در فضیلت خودش رو نگذاشت الا برای اینها نقل کرده. خب شما یک مورد هم از خود این حضرات بگید. البته ما مشکل و واقعا درد در رابطه با مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، فقط عرضه می داریم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه، اولین مظلوم عالم و طبق حدیث صحیح بخاری هم اول من یأتو بین یدی رب، اول کسی است که فردای قیامت محکمه عدلی تأسیس خواهد شد برای رسیدگی به ظلمهایی که به امیر المؤمنین سلام الله علیه کردن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. خدایا اگر بناس امشب برای ما یک حاجتی برآورده کنی و یک دعایی به اجابت برسانی، به قلب شکسته علی اون دعا و حاجت را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بده. ما را از یاران آن بزرگوار به فضل کرمت قرار بده. خدایا با آبروی علی حوائج حاجتمندان و حوائج مد نظر را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از تو استاد که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. شما عزیزانی که روی خط اومدید سپاسگزار هستیم از شما و همه بینندگانی که تا این لحظه حوصله کردن و بیننده برنامه ما بودن. از همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن ممنون و سپاسگزار هستیم. امیدواریم که برنامه خوبی تقدیم شما عزیزان شده باشه و در پایان همه مباحثمون در این ایام ماه رجب المرجب هم هست و عزیزان دعا میکنن و اگر انشاءالله ارتباطشون وصل میشه دعا کنن به ما و دعا در رأس همه دعاهاشون فرج امام زمان علیه السلام و عرض بکنیم اللهم عجل ولی یکل فرج. دما صدا و خدا نگهدار.
ای در امیر المؤمنین امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علیست کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علیست اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علیست کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علیست بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یقصون بدین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان